بسم الله الرحمن الرحیم. ما مبتلا شدیم به وهابیت خبیث که اینها گاهی مردم بسیار متحجر و بسیار آدمهای در این حال لجوجی هستند. چند روز قبل از این به مناسبت نگاه میکردم خدای چشمن آقای حیدری را که با ابن تیمیه معارضه میکرد به این که خب ابن تیمیه آدم متحجر، ان الله خلق آدم على صورته، اصرار داره به این که خداوند متعال هم صورت داره، صورتش هم مثل صورت انسان هاست و در قیامت هم ظاهر میشه و آدم ها صورت خدا را میبینن. خب این بخاطر تحجری که این مرد در من ارجاع ضمیر فلا صورتهی را به صورت آدم قرار داده. اینها بعدش هم که محمد ابن عبدالوهاب آمد و تفکرات ابن تیمیه را قویاً آورد، بر این اساس گاهی به یک آیه غافلاً از سایر آیات تمسک می کنند و من جمله شدیداً مسئله شفاعت را رد می کنند. این که ما این همه در روایات داریم که پیغمبر اکرم در روز قیامت شفاعت میکنه، زهرای اطهر سلام الله علیها سمیت فاطمه لانها و شیعتها فتمت عن النار، و این که در قیامت میاد مثل مرغ که دانه خوب را از بد جدا میکنه شفاعت میکنه و امثال ذلک، تمام اینها را رد میکنند و میگویند شفاعتی در قیامت نیست الا همون عمل آدم. عمل انسان ممکن شفیع باشه ولی مازاد بر او شفاعتهای دیگر را به طور کلی منکرن. در خاطرم هست که خدا رحمت کنه مرحوم آقای احمدی میانجی کتابی نوشته به نام تبرک. در اون کتاب از مستندات صحاح سته خود عامه روایات زیادی را استخراج کرده برای اینکه چرا شفاعت به همین معنایی که ما ذکر میکنیم هست در روایاتی که خود عامه نقل کردند. حالا به هر حال برگردیم به اینکه در جلسه قبل عرض شد خداوند متعال رسماً نه فرموده که در قیامت هیچ کسی شفیع نمیتونه قرار بگیره برای دیگری، که فرمود وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلْ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذْ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. ما این آیه را به مناسبت بحث‌های اخلاقی مطرح کردیم که خداوند متعال رسماً در این آیه می‌گوید که خدا هیچ شفاعتی را نمی‌پذیره، اون روز فدیه و عدل را هم در مقابل خلاف‌ها قبول نخواهد کرد و مردم گناهکار لا هم ینصرون، نصرت هم داده نمی شوند. این آیه خیلی سخت آب پاکی را به قول معروف روی دست می ریزه که خلاصه در قیامت هیچ راهی برای نجات و فرار از گناه و عواقب گناه نیست. به این مضمون در جلسه قبل آیات دیگری هم خوندیم که دلالت داشت که در قیامت هیچ گونه شفاعت و غیر شفاعتی وجود نداره. اما بخش دیگری از آیات هست که در این بخش دوم خداوند متعال اعلام کرده که فی الجمله شفاعت در قیامت ثابته. حالا این شفاعت یا برای خصوص خداوند متعال ثابته یا لمن ارتضا من عبیده، یا اونایی که خدا دوست داشته باشه و شفاعت اونها را بپذیره. این آیات را مرحوم آقای طباطبایی اشاره کرده، ما هم جمع کردیم. یکیش از سوره سجده آیه سوم، در این دو سه آیه اولی که میخوانم شفاعت را مخصوص خود خدا قرار داده. سوره سجده آیه 3، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. غیر از خداوند متعال در اون روز شفیعی نیست. پس معناش اینه که اثبات شفاعت میکنه در قیامت، منتها برای خود خداوند متعال. در سوره زمر باد آیه 45، لیس لهم من دونه، بخشید سوره انعام آیه 51، لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، غیر از خداوند متعال برای گناهکاران در قیامت ولی و شفیعی نیست. با سوره زمر آیه 45 هم، قل لله الشفاعت جمیعا. این سه آیه شریفه اثبات کرده که در روز قیامت برای خداوند متعال شفاعت هست. خدا شفیع خواهد شد برای بدکاران، گناهکاران، غیر ذلک. خب بعد آیات دیگر اثبات شفاعت برای غیر خداوند متعال هم کرده، من جمله سوره یونس آیه 3، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه. اگر خداوند متعال اذن داد، در اون روز برای دیگران هم شفاعت هست و خدا اذن میده و کسی را شفیع قرار میده. یا سوره انبیاء آیه 29، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون. قیامت شفاعت نمی کنن مگر برای آنهایی را که ارتضا یعنی رضایت و خوشنودی برای شفاعت آنها باشه. اینجا اثبات شفاعت برای غیر خداوند متعال هم در این آیه می کنه. و همچنین سوره طه آیه 90، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر اونهایی که در نزد خداوند متعال اتخاذ عهد و پیمان کردن، اونها در قیامت می توانند شفاعت کنند. و همچنین همین سوره شریفه آیه 109، یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. خداوند متعال در روز قیامت آنهانی را که بهشون اجازه بدهد و راضی بشود از گفتار و قول آنها، اینها در قیامت حق شفاعت دارن. باز در آیه 22 سوره سبا، لا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له، مگر برای کسی که خدا اذن شفاعت به او داده باشه. و بالاخره سوره نجم آیه 26 و کم ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضا. خب این آیاتی که عرضشی سه تاش رسمن شفاعت را برای خدا در قیامت اثبات میکنه، باقی آیات هم که به عرضشی اثبات شفاعت برای غیر خداوند متعال میکنه، حالا با عبارات مختلف، یا اینکه کسی که اتخذ عند الله عهدا، یا کسی که ارتضى الله له، یا کسی که اذن الله له، یا کسی که رضی له قولا. پس فی الجمله اصل شفاعت به حسب این آیات مبارکات که زیادم هست ثابت بیشه در قیامت، برخلاف اون که این جمعیت انبیا به اون آیات اول تمسک کردند و هر گونه شفاعت را در قیامت ابطال کردند. خب حالا ما اگر خواسته باشیم بر حسب صناعت جمع کنیم بین آیاتی که در جلسه قبل به عرض رسید که نفی شفاعت به طور کلی کرده و بین این آیاتی که اثبات شفاعت برای خدا و یا غیر خدا فی الجمله کرده، خب مقتضای جمع چیه؟ ببینید شبیه این اختلاف در مورد علم الغیب هم آمده، در عده از آیات علم غیب را منحصر به ذات حق متعال کرده، مثل این آیه شریفه قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، سوره نحل آیه 66 و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، مفاتح غیب را فقط خدا میداند، و بس سوره انعام آیه 59. اما در برخی از آیات علم غیب را به غیر خدا هم نسبت داده، مثل فرموده سوره جن آیه 27 عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. و همچنین از کنم در آرس راسخون فی العلم و امثال اینها، که از این آیات باید برمیاد که خداوند متعال علم غیب را به بعض از بندگانی که خودش مصلحت دیده داده است. شبیه این را در آیه توفی انفس هم هست که خداوند متعال در یک جا میگه که الله یتوفی الانفس حین موتها، اما باید در جای دیگر میگه که ملائکه تتوفاهم الملائکه طیبین قالوا سلام علیکم. نسبت توفی ارواح را در برخی از آیات به خودش نسبت داده، در برخی هم نسبت داده به ملائکت الله یا به عزرائیل یا امثال اینها. شبیه این هم در ملک و حکم هم گفته لا حکم الا لله ان الحکم الا لله، اما در جای دیگر هم باز اثبات و حکم برای غیر خدا کرده. از مجموع جمع بین این آیات در بخش‌های مختلف برمیاد که چه توفی انفس که خدا میگنه یا به اونهایی که خدای متعال به اونها اعداد داده باشه، یعنی در طول ارادت الله قرار بگیرند، نه اینکه ملک الموت یا سایر ملائکه خودشون مستقل باشند در قبض ارواح، بلکه با اذن خداوند متعال قبض روح می کنند. در علم غیب هم همینطور، مقتضای آیات اولیه اینه که همه علوم غیب منحصر به خداوند متعاله، اما اگر پیغمبرم علم غیب داره یا امیر المؤمنین هم از کنم که لولا کتاب من الله لأخبرتهم بكم بكم بما کان و ما یکون و ما الى یوم القیامه. اینا معنیش اینه که علم غیب منحصر به خداوند متعاله، همین خداست که گاهی غیب‌ها و عالم غیب را تعلیم به پیغمبر یا اولیاء خودش میکنه. طبعا همین بحث در شفاعت هم میاد، شفاعت منحصر است به ذات خداوند متعال، غیر از خدا احدی با ابزاری که در دنیا به کار گرفته میشه در قیامت این ابزار نقشی ایفا نمی کنند. منحصراً خداست که صاحب اراده. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. حالا همون خدای متعال گاهی این اذن را به دیگران هم میده، به پیغمبرش میده، به سریه این آیات. پس جناب وهابیت امیا خود آیات به ما میگوید که بله، شفاعت را خدای متعال به بعضی اجازه میده که در قیامت شفاعت کنند برای گناهکاران و دیگران. حالا با توجه به این جمع بین آیات، اگر انشالله عمری باشه در جلسات بعد، شفاعتی که در قیامت هست و برای اشخاص هست، چه خود شفیع چه مشفع له، و اینکه کیفیت اون شفاعت به شهادته، در جلسات بعد بحث خواهد رسید. والحمدلله.